عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لاله در این بوستان خونین کفن افتاده است، لاله در این بوستان خونین کفن افتاده است، حسن یوسف گوشه‌ای بی پیرهن افتاده است. هر گلی در این چمن سرمست می روید ز خاک، بس که در این باغ جام از دست من افتاده است. از کجا می آیی بوی بهشتی کین چنین لرزه بر اندام آهوی ختن افتاده است؟ نامه در دست دارد از هزاران آشنا این گل قاصد، اگر دور از وطن افتاده است. بس که تاریک است این صحرا و دلها داغدار، هر گلی امشب به فکر سوختن افتاده است. ای نسیم آهسته پا بگذار، چون هر گوشه‌ای نسترن افتاده است و یا سمن افتاده است. سر جدا پیکر جدا، این سرنوشت لاله هاست، این عقیق تر ببین دور از یمن افتاده است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه تون، به بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله، و دعای همیشگی من و شما که خداوند در دنیا و آخرت دستمون رو از دامن امام حسین جدا نکنه و شفاعتش رو در آخرت، زیارتش رو در دنیا نصیب فرد فردمون بکنه. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز دارم، به همه این شهادت بسیار با عظمت از جهت مصیبت رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله عزاداری های همه قبول باشه به درگاه حضرت حق و صدیقه طاهره سلام الله علیه، انشاءالله روز قیامت دستگیرمون باشه برای این عزاداری برای فرزندش
انشاءالله. یه خدا قوت به شما میگم، یه خدا قوت به همه دوستان عزیز، روحانیون معظم، اونهایی که در عرصه تبلیغ دین گام برمیدارن، ایام شلوغ و پرکاری رو داشتن، انشاءالله همشون مأجور باشن. ما بحثمون با حاجی کاشانی وقایع و حوادث بعد از رحلت نبی مکرم اسلام بود و نکاتی که شنیدیم و به نقاط حساس اون برهه تاریخی رسیدیم و نکته هایی که امروز خواهیم شنید، و دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. ما خدمتتون هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته عرض کردیم محضر شما که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی مشغول تجهیز بدن مبارک رسول خدا بودن برای اینکه این قرآنی که نازل شده بود، نوشته شده بود، اینها رو منظم و منضبط شبیه صحافی امروز، منتها نه در یک کتاب، بخشی روش از روی چوب نوشته شده بود، بخشی روی کتف از استخوان نوشته شده، بخشی روی پارچه و مثلا چرم و پوست آهو و اینها، بعد معلوم میشد که سوره اولی که بعد در قرآن قرار بگیره کدام است، دوم کدام است. حاشیه هایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در توضیح آیات بود، اینا ذیل آیات کنار آیات نوشته شده بود، حضرت اینها رو می‌خواستن جمع‌آوری کنن. ناگهان اخباری اومد که عرض کردیم، بعد از اون صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان این که فرمودن مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتا ولا تأتی، امام باید وایسه و دیگران به دور او بگردن، بقیه در واقع ولایت مدارشون رو اثبات کنن، آمد وسط صحنه و خدمات و اقداماتشون رو با هم بیان کردیم. رسیدیم به خطبه فدکیه و عرض کنم که اینجا بحث زمانمون تمام شد. حضرت وقتی وارد بحث خطبه فدکیه خواستن بشن، از تمام قدرتشون برای این که حقانیت امیرالمومنین رو اثبات کنن و به فرمان دیگران دارن به خطا میرن استفاده کردن. مثلا فضای حکومت دینی رسول خدا و بعد از ایشون طبیعتا یک حکومت دینی است، حکومت مقدسه. حکومت های مقدس یا انبیاء الهی، اینها چند تا اتهام رو بعد از خودشون دائما دفع کنن. براش مهمه قرآن کریم ببینید چند بار نسبت میده به رسول خدا و انبیاء قبلی که اینطوری میگفتن یا ای رسول ما اینطوری بگو که من هیچ اجری از شما نمیخوام. چون اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متهم میشد به اینکه این حرفا رو دارن میزنن برای اینکه باقی گیرشون بیاد، پولی گیرشون بیاد، موقعیتی گیرشون بیاد، دیگه اون رسالت، اون شرایطی که مردم میمردن برای پیغمبر
دیگه رنگ میباخت.
همین شرایط برای حکومت بعد از رسول خدا هم هست و صدیقه طاهره سلام الله علیها این ماجرای فدکیه را از دو جهت دنبال کردند. یکی این که میخواستن به اون کسانی که بعد از رسول خدا آمدن اتهام بزنن که شما از جهت مالی پاک دستی ندارید، وقتی به دختر پیغمبر و اموال او در واقع دست رازی میشه وای به حال دیگران. و شما هم میبینید بعدن شاید 20 چند سال بعد از این یکی از مسئولین حکومت و خلفا کشته شد به خاطر مسائل ریخت و پاش‌های مالی. یعنی جرقش اینجا خورد که حضرت میخواد بفرماید که من که دختر پیغمبر هستم اموال ما در امنیت نیست. و لذا این خطبه رو که شروع کردن چند تا ملاک داشتن برای بحث. اولا وارد شدن این مردمی رو که برخلاف وجدانشون و برخلاف دارایی‌های علمیشون، برخلاف دیده هاشون از رسول خدا، داشته هاشون از پیغمبر، بارها شنیده بودن اطاعت از امیرالمومنین اطاعت از خداست، نافرمانی از امیرالمومنین نافرمانی از خداست، جنگ با امیرالمومنین جنگ با خداست. لذا علامه حلی میفرماد از نظر من کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن کافرن، چون پیغمبر میفرماد حرب و که حربی، شیعه و سنی هم با مضمونهای شبیه به این دارن. ما تو زیاد عاشورا میگیم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، وقتی پیغمبر میفرماد ای علی سلام الله علیه ما که من می جنگم با کسی که با تو بجنگد و در جنگم، خب پیغمبر اکرم که با مؤمنین نمی جنگ. اینا رو شنیده بودن، میدونستن. و بعضی هم ممکنه بگن چرا در این ایام بهبوهه شلوغ و فلوغ مثلا هی حضرت زهرا فرض بفرمایید مثلا میگم یه تخت وایت بورد داشتن چهار تا روایت بنویسن، خب این مال کسیه که خبر نداره. شما یه جایی برید کسی چیزی نمیدونه، میگید آقا این آیه رو ببینید، این روایت از رسول خدا ببینید، سندش معتبره. ولی وقتی مردم 70 روز پیش این ماجرا رو دیدن، و ما اتفاقا برای اینکه برای عزیزان ما عجیب و شگفت نیاد که چطور مردم بعد از 70-80 روز یه تغییری کردن، یه بازگشت به عقبی کردن، نکاتی قبلا سلسله وار عرض کردن و یه بخشیش رو هم انشالله جلسات بعد اگه احتمالا این روز نرسیدیم عرض خواهیم کرد که چه شد که مردم وجدانشون در واقع اونها رو به سمت حق نبرد. خیلی بحث مهمی. اینجا از زهرا سلام الله علیها از فرصت استفاده کردن نیومدن میگن بسم الله الرحمن الرحیم. خب قدیر در مورد چه کسی بوده؟ خب همه بلد بودن. من یه مثال برای شما بزنم، حالا این مثاله، فرض بفرمایید در یک حکومتی که حکومت مثلا انتخاباتی و اینام هست، حکومت تقریبا دموکراتیک، یه نفر کودتا کنه، فرض بفرمایید کودتا که میکنه، خب دیگه به انتخابات کار نداره دیگه، به رأی مردم کار نداره دیگه، هیچ کس نمیاد بگه آقا در باید انتخابات بشود تا حکومت و حاکمش معلوم باشه. یا آقا کودتا شده، مسئول قبلی حکومت کشته شده، فعلا زور دست ماست. اینجا دیگه به این آدم نمیگن آقا آراء مردم چی میشه، فعلا اون غالبه، غلبه کرده دیگه. در کودتا که منطق حاکم نیست که، منطق در انتخابات میتونه حاکم باشه، در اونجایی که رضایت مردم هست، اونجایی که کودتا صورت
بگیره مشخصه.
لذا اینو میخوام عرض کنم، اونجا معنی نداره. بعضیا میگن چطور امیرالمومنین و عزای زهرا زیاد به این موضوع نپرداختن؟ پرداختن، زیاد نپرداختن. میگیم یک، همه خبر داشتن، ثانیاً اونجا دیگه حرف زدن فایده نداره. آدم حرفو به کسی میزنه که نمیدونه، میخوایم بدونه.
یعنی شما میخواید بگید که فقط کافی بود یه گرا بدی، یه یاداوری بکنی برای مردم.
میخوام عرض کنم که اینجا باید یه کاری میکردن که وجدانها بیدار بشه. لزومی نداشت به اونها یاداوری قدیر بکنه، همه میدونستن. منطق اونجا جاری نبود. یک عده اومده بودن بعد از پیغمبر که نبوت و سلطنت میدیدن، حالا نمیخواستن که سلطنت دوباره به خاندان بنی هاشم برسه، بعدن هم تصریح کردن. لذا اینا منطقشون این بود که در هر صورت علی ابن ابی طالب نباید به حکومت برسه. لذا اینا مشکل علمی نداشتن که حضرت بخواد به اینا مثلا روایت یاد بده. میدونستن، بنابر عمل کردن نبود. لذا از زهرا سلام الله علیها اینجا اومدن، اول در مورد توحید، نبوت، فلسفه احکام، که آقا یک اسلامی رسول خدا آورد، با این توحید و نبوت و فلسفه احکام هم شروع شد. این جنین اسلام هنوز با آماده برای این که بخواد از مادر جدا بشه نشده، شما دارید سقطش میکنید. میوه اسلام هنوز آماده رسیدن نشده، میخواید او رو کال بچینید، تمام زحمات 23 سال نابود میشه. لذا این شور و هیجان حضرت جلسات میشه هست که این فرمود یه مسیری رو من میدیدم، با مسیری که پدرم ایجاد کرده بود، که این داره قطع میشه، برکات آسمان و زمین قطع میشه. چرا؟ برای اینکه درسته که دین بسته، دین به صورت کامل اومده، ولی هنوز کامل پیاده نشده. بسیاری از مسائل هنوز کسی نمیدونه و این رو باید شخصیتی که تالیه تل به پیغمبر اکرم باشه بیان کنه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن باز از همون توحید و نبوت و فلسفه احکام شروع کردن، بعد کم کم مسئله رو بردن سمت نفاق، که جلسه پیشم اشاره کردیم که شما از قبل برنامه ریزی کردید. بعد فرمودن پیغمبر برای امیرالمومنین در واقع فضای ایجاد کرد که هر جا شما در سختی بودید او رو اوورد جلو. بعد یه جمله بسیار سنگینی فرمودن تو همین خطبه فدکیه، که من عرض میکنم خود به فدکیه میشه صدها جلسه روش گفتگو کرد. ما چون نگاه تاریخی داریم، به عنوان گزارشگر تاریخی داریم از کنارش رد میشیم، اگر نه جمله به جمله اون خطبه محل ساعتها بحث میتونه باشه. بعد حضرت یه جمله عجیبی فرمود، فرمود که اگر بنا باشه برای اینکه شما بخواید حمله کنید به این آورده های اسلام، در برابر خنجرها و نیزه های شما من سینم رو سپر میکنم. و این دیگه اصلا یعنی بوی جنگ انگار میاد. و عرض کنم خدمت شما که از امیرالمومنین گفتند و اینجا یه مهاجه های صورت گرفت، اتهامات بدی به حضرت زهرا سلام الله علیها زده شد، مثل این که مثلا شما انگار دنبال اموالی هستید، در حالی که فخر رازی خودش نتونسته این سوال رو حل کنه. میگه یک سوال یه روزی از من پرسید، من نتونستم حل کنم. چون مسئله فدک چی بود؟ مسئله فدک به صورت خلاصه این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمود که این فدک رو، این زمینی که درش درختان فراوانی هست و چشمه های جوشان خروشان و در واقع قیمتیه، این رو پدرم به من بخشیده، اسنادی هم دار. طرف مقابل گفتش که نه اینطوری نیست، شما شاهد بیارید. شاهد آوردن، همین شاهد خواستن خودش بی ادبی به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها است که معصومه است، مطهره است به آیه تطهیر. عایشه نقل شده از ایشون که تو منابع معتبر غیر شیعه که بعد از پیغمبر من راستگوتر از فاطمه زهرا ندیدم. خب این واضحه، اصلا نیازم نیست که حتی عایشه هم بخواد بیان کنه، همه میدونن اینو. بعد از این که شهود خواستن امیرالمومنین آمد و میمن و دیگران قبول نکردن، از زهرا فرمودن خب شهود رو قبول نکردید، این زمین برای پدرم بوده، خب بعد از پدرم ارث میرسه و وارث اصلیش منم دوباره. و حضرت کوتا نیومد. اینها میگفتن که نه خب از پیغمبر ارثی نمیرسه. دقت میفرمایید، از کجا از پیغمبر ارثی نمیرسه؟ مسئول حکومت گفتش که من از پیغمبر شنیدم که ما پیغمبر رو ارث باقی نمیگذاریم. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا جمله‌ای دارن، اینجاست که اون فخر رازی میگه شیعه از من سوال کرد من توش بگم. بعد یه توجیه خیلی خنکی نقل میکنه، یعنی معلومه خاصه. اونم اینه، میگه خب آقا اگر به آقای شریعتی قرار میراثی از پدر بزرگش برسه که قابل توجه هم هست، همه هم میدونن، همه هم میگن خب مثلا این تیکه مثلا باغ بزرگی که مثلا در شمال کشوره قرار از جد آقای شریعتی به آقای شریعتی برسه، بس فرض بفرمایید به یه دلیلی قراره که اون ارث به شما نرسه، برای اینکه بین دیگران شما و خانواده شما و دیگران شما و همشهری‌ها دعواتون نشه، عاقل چیکار میکنه؟ حکیم چیکار میکنه؟ جد شما شما رو صدا میزنه میگه پدر جان قرار بود من این به شما برسه، نخه قرار نیست این برسه به شما، این نمیرسه، بعدن یک دعواتون نشه با هم یه کاری، چون پیغمبر اکرم که مثلا ناگهان توی جنگ از دنیا نرفته، ایشون
به مرور
بله حالا مسموم هم که شدن به مرور طول کشید تا از دنیا رفتن، یک جمله کافی بود دخترشون رو صدا بزنن بگن دختر من اگر اون ادعا راست بود، دخترم این فدک که دست منه این به شما ارث نمیرسه، این از اموال حکومت فرض کن. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها کسی بود که به این جمله پدرشون عمل نمیکردن؟
اصلا و
ابدا. اصلا کی جرأت دارم چرف بزنم؟ آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه اگر یک جمله از پیغمبر میشنیدن که این فدک در صورت ارثیه بودن، حالا من عرض میکنم بخشیده شده بود به شرط به فرضی که ارثیه بود، علی جان این باغ به شما نخواهد رسید چون از طرف من به شما ارثی نخواهد رسید، آیا امیرالمومنین مخالفت میکرد؟ قطعا و ابدا. اگر ما بگیم این رو پیغمبر به یه شخص دیگری گفته و به وارث اصلی نگفته، که این نگفتن یک جمله پیغمبر اکرم اولا چه حکمتی توش بود، ثانیاً اینو فخرازی توش مونده میگه ثانیاً خب این چه جنگی درست کرد در جهان اسلام، چقدر اختلاف درست کرد، سرمنشه همه اختلافات شد در یه حکومت نوپایی که از یه طرف با ایران درگیره، از یک طرف با روم درگیره، از یک طرف با مرتدین درگیره، از یک طرف با منافقین درگیره، و اون وقت دختر رسول خدا مهمترین شخص عالم وجود بیاد و مشروعیت این حکومت رو خط بکش، این آیا انگشت اتهام بر نمیگرده معاذ الله به رسول خدا که آقا جان اگر قرار بود به ایشان نرسه خب یه جمله میفرمودید،
تکلیف روشن
میکردیم، چرا به شخصی گفتید؟ و وقتی شما به شخصی گفتید و حضرت زهرا وقتی اون بنده خدا گفتش که به پیغمبر را ارث نمیرسه، حضرت زهرا آیاتی از قرآن خوند که انبیا ارث میگذاشتن، قبول نکرد و قهر کرد. ببینید یه وقتی شما برای من حدیث میخونید من میگم اه خب بله چشم، یه وقتی میگم میرم بررسی میکنم اینم درسته یا نه، اما با شما قهر نمیکنم، وقتی با شما قهر میکنم که به شما نسبت دروغ بخوام بدم، میگم چرا به پیغمبر دروغ میبندید، اگر نه شما برای من حدیث از پیغمبر بخونید من با شما قهر میکنم،
نه
فوقش اینه که میگم برم بررسی کنم درسته یا نه، مگر اینکه شما رو متهم به دروغگویی کنم. ببینید چند تا اشکال، یعنی تصویری که جریانی که پیروز شد و به حکومت رسید میخواد ارائه کنه چند در واقع چالش اصلی داره. یک، اصلا هبه بودن رو قبول نداریم، ارث هم به پیغمبر نمیرسه چون پیغمبر به من گفته، ما سوال میکنیم چرا پیغمبر به
حضرت زهرا
نفرمودن و ایشون قطعا دنبال این نبود که بخواد نسبت به اموال مردم دست درازی کنه، معاذ الله امیرالمومنین اینهایی که هزاران چاه و عرض کنم هکتارها زمین وقف کردن در راه خدا، چشمشون دنبال اموال مردم بود. دشمنان امیرالمومنین همچین نسبت به حضرت ندادن، معاویه هم همچین نسبت به امیرالمومنین نداده. خب رسول خدا یک کلام میفرمون علی جان، فاطمه جان، نمیرس، این مال شما نیست،
روی زمین حساب نکنید،
روی زمین حساب نکنید. و در واقع این زلزله به جان حکومت بعد از پیغمبر نیفته که فاطمه زهرا و امیرالمومنین، مهمترین کسانی که از قدیمی ترین مسلمینن از جهت کیفیت ایمان، نیتشون، اخلاصشون، آیه تطهیر و مباهله و صدها فضیلت، اینها بیان تو این شرایط بحرانی بعد از پیغمبر عملا خط روی مشروعیت حکومت بکشن. و پیغمبر اکرم هم یادمون نمیره که ناگهان از دنیا نرفته، یعنی من حتی علم رسول خدا، اسمت رسول خدا رو هم نخوام در تحلیل بیارم، میگم رسول خدا ظاهر امر اینه که بیمار شدن دیگه، مسموم شدن، طول کشید تا از دنیا رفتن. یه جمله چرا نگفتن؟ این یه جمله رو روزو میدن تو در جمع بگن، خصوصی تو خونهشون گفتن علی جان، فاطمه جان، به شما نخواهد رسید، تمام میشد. در حالی که با این یک جمله که آقایون ادعا میکنن پیغمبر به اینها نفرمود، به یه نفر دیگه فرمود، باعث شد این دعوا رخ داد، این درگیری رخ داد. از اون طرف حضرت زهرا سلام الله علیها در منابع شیعه و سنی، نه فقط شیعیان، هست که قهر کرد، دیگه جواب سلام اینا رو هم نمیداد، دیگه با اینا صحبت نکرد، از دنیا رفت. خب این یعنی چه؟ یعنی در واقع دروغگو میدونست کسی که ادعای این روایت کرده که از پیغمبر ارث به شما نمیرسه.
از خود نفس بیان این که از زهرا فرمودن و نکته ای که فرمودید شما اشاره کردید، این خودش بزرگترین بی احترام به ساعت ایشون بوده.
یعنی شما این فضا باعث شد، میخوام چی عرض کنم، میخوام بگم یه تحلیلی شیعیان از مسئله دارن، یه تحلیلی دیگران. دیگران توش حکمت رسول خدا رو نابود کردن، اصلا واقعا چرا یه جمله رسول خدا نفرمود؟ و از اون طرف حضرت زهرا سلام الله علیها که قرآن آیه فرموده که از دهان فرزندش امام حسن و امام حسین لقمه رو گرفته، به کافر حربی زنجیر به گردن که تا نیم ساعت پیش با اسلام جنگیده قضا رو داده، اینها قرآن از حد هذه الامه و اعبدها، زاهدترین فرد امت، عابدترین فرد امت. آخه چرا باید سر یه تک زمین کار به جایی برسه که دروغگو معرفی کنن طرف مقابل رو؟ عرض کنم کسی که به اموال دست رازی میکنه بعد یه درگیری رخ بده تا ایشون زنده هست، در واقع عرض کنم خدمت شما،
چرا حکومت میخواست این هزینه رو بپردازه؟
حکومت در واقع اونجا جلسه بیش عرض کردیم دید که با تحرکات حضرت زهرا سلام الله علیها که شدت گرفت، کم کم ممکنه فضای افکار عمومی رو برگردونه. حالا ما یه بحثی داریم در مورد این که چقدر افکار عمومی از سال 8 به بعد تابع فضا سازی بود، اینو انشالله جلسه بعد میخوام عرض کنم
انشالله.
و یعنی در واقع نمیخوام بحث خیلی سرعتش زیاد بشه که ابعاد بحث از ذهن عزیزان بیننده و شنونده مثلا مخفول باقا بشه. تو این فضا اینها دیدن اگر بخوان دست روی دست بگذارن، هزار زرا کاری میکنه که مطالبه افکار عمومی اینه که برگردونید. و دیدن که یکی از اقدامات اینه که در واقع رگ حیات اقتصادی اینها رو کم رنگ کنن، برای اینکه اینها نتونن، چون وقتی کسی با حکومت در میافتاد، ام سلمه رو جلساتی پیش عرض کردیم، یک تا روش از بیت المال قطع کرد، این درآمدی داشتن کسی تو فشار اقتصادی میافتاد کمکش میکردن. در واقع یه جنگ اقتصادی درست کرد که بلکه اهل بیت هم عقب نشینی کنه
و ضعیف بکنه اون جریان،
هم تضعیف مالی کنه، هم اهل بیت رو در واقع یه جور تهدید کنه. ولی وقتی دیدن نه، واکنش از زهرا شدیدتر شد، متاسفانه قضیه منجر شد به هجوم به خانه حضرت و اون واقعه تلخ که من از همه اون هجوم که اصلا توان بیانشو ندارم. بعضی وقتا گوشه های از تاریخ هست که امکان این که آدم بخواد بیان کنه نیست، اونم توی شرایطی که مثلا یه وقتی آدم چراغا رو خاموش میکنه، گریه میکنه، شاید دوتا جمله بتونه بگه، الان نمیشه گفت. من فقط یه تصویر که معاویه به این رو در واقع داره نگاه میکنه وقتی میخواد امیرالمومنین رو از این واقعه در واقع تخلیه کنه، میگه من بازم مثال اونم نمیتونم بیان کنم، میگه تو رو مثل چی که نمیتونم بگم، تناپیچ کشان کشان بردن به سمت مسجد بعد از اون هجوم، و از زهرا سلام الله علیها آمدن که شما رو عرض کنم که با این مؤدبانه نمیگه نجات بده و اتفاقاتی افتاد، قنفذ و دیگران اومدن و اینجا یک فاجعه عظیمی رخ داد. بعد از این فاجعه عظیم دیگه از زهرا سلام الله علیها از تحرک افتادند که این دقیقا زمانش کیه روشن نیست، شاید 20 روز 30 روز 40 روز، یعنی لحظات شهادت حضرت محسن سلام الله علیه و دیگه کم کم خانه نشینی حضرت زهرا و بستری شدن و کم کم حال ایشون رو به وخامت گذاشت تا 75 یا 95 روز بعد از شهادت پیغمبر حضرت زهرا به شهادت رسید. یعنی دیگه از زهرا از تحرک افتاد. با این حال در کتاب علل و شرایع ما هست که مسئولین حکومت با اینکه کسی نمیرفت عیادت حضرت، خواستن یه بار بیان عیادت کنن. بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره که اومدن، وقتی اومدن نشستن سمت مثلا راست حضرت، با اینکه حضرت خیلی وضع جسمشون ناگوار بود، صورت مبارکشو برگردون، یعنی حتی در حد اینکه رو به سمت اونا بکنه اجازه نداد. اینا برای این که مقابل حضرت بشینن از جا بلند شدن رفتن اون طرف نشستن، باز حضرت روی مبارکشو
برگردوندن.
بار سوم دید توانش اجازه نداد،
الله
به خادمهاشون فرمودن حول نوجهی، صورت منو برگردونید، یعنی من حتی نمیخوام با اینها روبرو بشم. یعنی تا آخرین لحظات عمر شریفش از امیرالمومنین دفاع کرد و عرض کنم خدمتشون اونام هرچه تلاش کردن یک جوری این قضیه رو با یه آشتی کنانی خلاصه مثلا فیصله بدن حضرت اجازه نداد، جوری که شیعه و سنی همه نوشتن که ایشون از با اینها قهر کرد، دیگر صحبت نکرد تا از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت او رو شبانه دفن کردن که مسئولین حکومت نیان،
که خودش وصیت تاریخی بود. بله.
حالا من الان یه جمله از عباس عمو پیغمبرم میخوام اینجا عرض کنم. عرف اون زمان الان هم اینطوری، وقتی در یه جامعه اسلامی یک شخصیت بسیار بسیار برجسته‌ای از دنیا میره، حاکم مسئول در واقع نماز بر اوست برای تجلیل از او، هم حرمت حاکم هم تجلیل از او. همسر مکرمه مرحوم امام رحمت الله علیه وقتی از دنیا رفت، رهبر انقلاب به ایشون نماز خوند.
بله.
عرض کنم خدمت شما که عرف اینطوری، یا مرحوم آیت الله حاجی مجتبی تهرانی به عنوان عالم برجسته مرجعی که در تهران ساکن از دنیا رفت، یا مرحوم آیت الله خوشبخت به عنوان عالم برجسته و آیت الله
مهدوی کمی آجو
شخصیت های برجسته رو ولی فقیه حاکم میاد نماز میخونه، حاکمی که در حکومت دینی خودش در واقع همه شؤون دینی رو داره، خودش مرجعیت داره. ولی چند بار در تاریخ این اتفاق نیفتاده. مثلا وقتی ابن مسعود زمان خلیفه سوم از دنیا رفت، با کتک های خلیفه سوم او رو مخفیانه دفن کردن و عمار به اون نماز خوند و این باعث شد که خلیفه سوم خیلی کتک زد عمار. یعنی یک جور واکنش منفی. اینجا هم همینطوره، در واقع سرچشمش اینجاست که حضرت فرمودن که نه، من باید شبانه دفن شم و دیگران نیان، برای اینکه این ثبت بشه که کسی بدن نگه آشتی کنانی راه افتاد.
در امتداد همون قهر،
در امتداد همون در واقع این که ما از این حق کوتاه نمیایم چون حق ما نیست. یک چیز رو اهل بیت ازش کوتاه نمیان، اونم نقطه ایست که بین حق و باطل انقدر نزدیکی زیاد میشه قابل تشخیص نمیشه، اینجا به هیچ وجه کوتاه نمیان که دیگران از هدایت نیفتن. فرض میفرمایید مثل اینکه سید الشهدا مثل سایر ائمه ما تقیه‌ای بیعت نکردن، اضطراری بیعت نکردن، با یزید دیگه بیعت نکرد.
چون حق ما نیست، یعنی حق شخص ما نیست، حق الله.
حق ما نیست یعنی اینکه این چیزی شخصی نیست، مثل لقمه که از دهان حسنم بگیرم به کافر حربی بدم بگم حسن جان دو ساعت بیشتر گرسنگی تحمل کن. اینجا هدایت مختل میشه،
یه امر عظیم.
بله، جایی که هدایت امت، اونم دینی که دین خاتم هست دیگه، تا ابد دیگه قرار نیست دین جدیدی بیاد، اینجا نباید حق و باطل گم بشه. عباس عموی پیغمبر رو حالا یا شانتاج کرده بودن، یا تحریک کرده بودن، یا شستشو به مقصی داده بودن، یا نظرش این بود، یه روز اومد بیاد اون روزهای آخر عیادت حضرت زهرا. خب عموی حضرت رسول بود، پس بنابراین محرم حضرت زهرا هم بود، در امالی شیخ طوسیه. خواست وارد بشه، از طرف امیرانون پیغام دادن که انها ثقیله، وضعشون وخیمه، یعنی شرایط عیادت نیست. این عجیبه ها، ایشون رفتن یه پیغام دادن پسر عموی من سلام برسونید، بگید که بالاخره این دعوایش که رخ داده تو امت من میدونم که فاطمه زنده نخواهد بود، یعنی اون اتفاق هجوم برای هر کسی رخ میداد واضح بود نتیجهش چه میشه. بعد از این که شد بالاخره یه مجلس با شکوهی ختمی مجالس خلاصه دفنی ترحیمی بگیرید، همه شرکت کنن، همه در فوز نماز بر فاطمه زهرا شرکت کنن و یه آشتی کنانی رخ بده. من یاد این ادعاهای آشتی ملی بعضی وقتا یک جریان سیاسی به جامعه ظلم میکنه و ناحق عمل میکنه، دیکتاتوری میکنه، بعد که نوبت به حساب پس دادن میشه میگه آشتی ملی. یه وقتی جریان پیروز میخواد آشتی ملی کنه، یه وقتی جریانی که شکست خورده یعنی خلاف ها رو انجام داده او میگه آشتی ملی. خب این که خیلی خب خود گویم و خود خندم میشه. اینجا امیرالمومنین پیغام دادن که به عموی من سلام برسونید، عبارت خیلی عجیبه، نفرمود من نظرم اینه، فرمود به عموم سلام برسونید بگید امرتنی سیدت النساء به سطر امرا، سرور زنان عالم به من دستور داد باید امر ایشان مخفیانه باشه و ما کوتاه
نمیایم.
و در واقع این دوره بسیار بسیار تلخ برای امیرالمومنین صلوات الله علیه با شرایط بسیار عجیبی میگذره. یکی از نقاط بسیار جانسوز تاریخ اینجا اینه. خب ببینید اگر یه مثلا اسم مرحوم آیت الله مهدوی رحمت الله علیه بردید، خدا ان شاء الله با اولیاش مشهورش
باشه، ان شاء الله
ایشون های خاطر شریفتون باشه، روز 14 خرداد که حرم امام رفته بودن بعد دیگه بعد از ظهرش حالشون بد شد و رفتن بیمارستان تا مدتی تا به رحمت خدا رفتن. هر آدم حسابی تو این کشور از شخصیت‌های برجسته سیاسی اجتماعی رفت عیادت ایشون.
بله.
با اینکه ایشون متوجه هم دیگه شاید ظاهرا نمی‌شد، از حرم امام رضا خادما رفتن بالا سرشون نماز مثلا صلوات امام رضا خوندن که اشکشون هم جاری شد.
بله.
با اینکه به هوش نبودن. چرا؟ آقا کسی که خدمت کرده حالا که در بستر بیماری همه باید برن،
ما وظیفه داریم تکریم بکنیم.
آقا دختر پیغمبر بستری شد. جز یک باری که در اصلش گفتیم زنان انصار رفتن. شما دیگه گزارش عیادت نمی‌بینید جز اینی که امروز عرض کردم این دو نفر رفتن که بلکه یه جوری آشتی کنن که ازت اجازه نده. دیگه شما گزارشی نمی‌بینید، مردم نرفتن عیادت. یا از ترس یا از بی‌اعتنایی یا از حقد و کینه. وقتی از زهرا از دنیا رفت شهید شد. خب حسنین کسانی که همه دیده بودن اینا در آغوش پیغمبرن، عزیز دردانه‌های پیغمبرن، اگر کسی گرفتار می‌شد از رسول خدا مثلا میخواست عذرخواهی کنه برای اشتباهی که کرده، به این دو آقازاده پناه میبرد، بغل میکرد، گفت یا رسول الله به حرمت حسنت به حرمت حسینت منو ببخش. خب اینها مادر از دست دادن، سنشون چقدره، جدشون از دست دادن. شما یک گزارش تاریخی بیارید که مردم مدینه یا جریان حاکم، حالا امیرالمومنینم که میگیم آقا اینجا یه درگیری جانشینی، هیچ، برای حسنین علیه السلام شما یک گزارش
برای دلجویی
بیارید ابدا شما نمیبینید. یعنی یک قربت حیرت انگیز اینجا رخ داد.
عجیبه.
حالا من حتی جمله دیگه ای رو میخوام بگم که اسم نمیبرم چه کسی، متاسفانه سند معتبر شیعیان، غیر شیعیان هم، برادران اهل سنت ما هم متاسفانه نقل کردن. حالا میخوام شما ببینید که چطور یوگای حقد و کینه ها آتشش به آسمان میرسه، یعنی انگار از همه میخوان انتقام بگیره. حضرت زهرا سلام الله علیها بالاخره بعد از اتفاقاتی ایشون در بستر میافتن. به اسما که حالا بعضی هم گفتن این شاید سلما باشه، حالا من کار ندارم، اصل موضوع چیز دیگه است، میفرمان که من نگرانم، منو بدنم و شب بخوان دفن کنن، میترسم که حجم بدن من رو، حالا 7 نفر قراره، مثلا 6 نفر قراره تشییع کنن، من دوست ندارم که مردان وقتی منو میخوان تشییع کنن، من نگرانم چجوری میخوان بدن من رو حمل کنن. ایشون میگه آقا در منطقه‌ای که ما بودیم یه چیزی درست میکردن مثل تابوت امروزی که یه جعبه مانندیه که 4 تا دیواره داره بلندتر از حجم بدن که بدن شما پیدا نه
محفوظ باشه.
ایشون نقل شده که بعد از عروج ملکوتی رسول خدا دیگه لب خند به لب او نیومد تا اینجا، که خب خدا رو شکر خیالم راحت شد.
عجیبه.
یعنی عفت حیرت انگیز. بالاخره یه دامن پاکی بایست که زینب کبرا امروز قهرمان این روزهای حادثه کربلای سال 61 سید و شهدای عالم رو 1400 سال به هم ریخته، امام حسن سلام الله علیه کرامتش عالم رو گرفته، اون خانواده پولی ندارن، یه اتاق مختصری دارن، یه پوستینی که شب روی اون میخوابن، روز علوفه حیوانشون رو که بخوره روش میریزن، امکان ظاهری نیست. بگیم امکانات دارن، الان میگم ازدواج کنین امکانات نیست، آخه کمتر از امکانات دوره امیرالمومنین. ولی شما ببینید وقتی ایمان داشته باشه مادر اون خانواده چه دستگلهای تربیت میکنه که 1000 سال پرچم هدایت به دست میده،
همیشه حجت خدا بر ائمه ما.
بله. و این لبخند عجیبه که لبخند نزد، حال خیالم راحت شد که حجم بدن منو نامحرم نمیبینه، چون این بدن قرار در واقع پناهگاه طفلی بشه که در آینده و بوده که در آینده قرار عالم رو دستگیری کنه. امکان نداره کسی به جایی برسه الا از عفت مادر. عفت هم من منظورم این نیست که خدای نکرده مادری به سمت بعضی از فحشا بره، یعنی عفت مطلق از این جهت. لذا داریم در روایت که فاطمه تو احسنت فرجها، عفت مطلق به خرج داد از همه جهت، فا در نتیجه حرم الله علی ذریته النار، اگر خداوند بر ذریه او حسن و حسین علیهم السلام آتش و حرام کرد به حرمت این مادر بود، یعنی واسطه فیض اون دو پسر این مادر بود، این عظمتشن. حالا اینو داشته باشین، دو تا عرض کنم قضیه تلخ اینجا هست. یکی این که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد اون روزهای آخر گوشه خانه از زهرا رو ببینه و در حیات خانه تابوت درست کنه،
خیلی سخته. خیلی
آقا اصلا حیرت انگیزه این
تو اون شرایط،
این شما نگاه کنید که الان یک کسی از دنیا میخواد بره. ما تو بستگانمون چند سال پیش داشتیم که یه پدر جوانی از دنیا رو، بچه 3-4 ساله داشت. خب اون بچه رو که نمیارن در تشی، اون بچه رو که نمیارن، یعنی نمیتونه تحمل کنه
که روحش آسیب.
حالا نگاه کنید شما در اون خانه که امیرالمومنین باید مخفیانه این کارا رو انجام بده، ساخت تابوت مادر و بچه‌ها تماشا کردن، در همون خانه جلوی چشم بچه‌ها بدن مبارک صدیقه طاهره شسته شده، دقت میکنی؟ یعنی اصلا همین این برای این که امیرالمومنین فرمود مؤمن یاد غمی که من کشیدم بیفته، دیگه نه محرم شروع عزاداری نه سفر، نه فاطمی شروع نه ربی ختمشه، یا مثلا ماهای دیگه فرمود که یک دخوبی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن شاید ظاهرش برای اینکه اذیت نشن دیگه لبخند بزنه، یاد این قصه من بیفته الالعبد جگرش میسوز. یک تو این داستان حیرت انگیز متاسفان واقعی یه زخم زبانهایی هم به اهل بیت میزنن، خیلی عجیبه. یکی از این دختران بعضی از این مسئولین حکومت اومدن بیان روزهای آخر عیادت، اینی که من عرض کردم عیادت نمیدنم عموم مردم عرض کردم نمیدنم،
بله.
حکومتی ها بالاخره طبیعی بود که
همش دنبال روزنه میگشتن،
اومدن اسما راه نداد، گفت دستور امیرالمومنینه که از مسئولین حکومت دیگه از زهرا اذیت میشه، بخواد با شما درگیر بشه، روزهای آخریشون حالش هم وخیمه، نمیخواد شما بیاید. همین که داشت نگاه میکرد گوشه حیات تابوتو دید. حالا شما نگاه کنید، من یه لحظه مثال بزنم، اگر مثلا در همسایگی ما معاذ الله از امام زمان عذر میخوام، یه مثلا خانواده غیر مسلمان هم. از یه قوم دیگه مثلا بودایی فرض کن، حالا ما تو کشورمون کم داریم که به ادیان و اینام جسارت نشده باشه، ببینیم که مثلا یه مادر 18 ساله یا دیگه آقایون که خیلی دیگه میگن 20 و چند ساله، با 4 تا فرزند که بزرگشون 7 سالش، تابوت براش درست کردن. ما برای کسی که به دینمون نیست دچار رقت قلب میشیم، اشکمون میاد، نیست این تو؟
بله.
اقلش اینه که اگر اشکمون هم نیاد حتی دلمون نسوزه که میسوزه دیگه طعنه نمیزن،
همدردی میکنیم،
همدردی میکنیم. ایشون متاسفانه نگاه کرد، ناراحت شد راهش ندادن، اومد به پدرش گفت میبینی من رو راه ندادن، برای فاطمه کجاوه عروس درست کردن.
الله.
یعنی مثلا عروس رو میخوان ببرن توی حجله قرار میدن. یعنی شما ببینید این کینه ها ثبت هم شده، تاریخ ثبت کرده این کینه هایی که آتشش به آسمان رفته. آخه ما با نامسلمان اینطوری نمیتونیم برخورد کنیم، اون با دختر رسول خدا، کسی که همه دارایی پیغمبره. خلاصه این فضا خیلی فضای تلخیه. من یه جمله به اینجا اضافه کنم که از جلسه بعد عرض میکنم چه چیزی میخوام بگم، که این بحث از جهاتی رب داره. اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه بدن مبارک از زهرا سلام الله علیها شبانه دفن کردن که عده کمی در اون تشییع شرکت کردن. بعد اونجا حضرت نگاه کردن به قبر مبارک از زهرا سلام الله علیها، از طرف ایشون به پیغمبر سلام کردن، خیلی حرفای سنگینی زدن، واقعا توان بیانشو ندارم، درد دلهای امیرالمومنین با رسول خدا. بعد فرمودن که اما حزنی فسرمد، دیگه این جگر خنک نخواهد شد، دیگه این دنیا برای شما نگاه. امام حسین ما تو کربلا داریم شب خبر شهادت مسلم رو که شنید، همون لا خیر فی العیش بعدها، اولا دیگه بعد از مسلم زندگی زندگی نیست. امیرالمومنین صلوات الله علیه فاطمه زهرا رو از دست داده، خیلی داغ عجیب
تو اون شرایط که بیشترین احتیاج رو به حضور حضرت داره.
و بعد گزارش دیگران اینه، وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، شهید شدن و دفن شدن، دیگه مردم، عبارتی که در صحیح بخاری، دیگه مردم رفتارشون با امیرالمومنین به گونه‌ای بود، شنیدید میگن جواب سلام نمیدن، در تاریخ نقل نشده، این نقل شده. ببین من و شما هم دیگه تو خیابون ببینیم از دور، این من این طرف خیابون شما اون طرف، آیا دست کم میدیم یا به هم ملحق میشیم؟ اما شما یه نفر ناشناس بشناسی ببینی تو خیابون، به همه شما تو خیابون سلام نمی کنه، وقتی نمیشناسی.
بله،
عبارت متن اینه که جان سوزه حضرت تو خیابون با مردم که برخورد میکرد که انه او رو نمیشناسند.
ای داده بیداد، بعد از این اتفاق
بله. داریم که دیگه حضرت انگار هیچ کس رو نمیشناسه، این رفتارهای گونه ای بود که انه کسی او رو نمیشناسد که بخوان سلام کنن و جواب بدن. یعنی یک قربت عظیمی اینجا رخ داد. حالا چند تا نکته اینجا میمونه که میخوام من در واقع عزیزانمون بگم بحث رو از کجا میخوایم بریم. این که چه شد که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون درگیری وارد میدان نشد، دست به شمشیر نبرد. چه شد که بعد از این جریان حکومت به فکر جنگ با مرتدین و بعد مهمتر فتوحات افتاد؟ آیا اهل بیت در فتوحات مثل ایران شرکت میکردن نمیکردن؟ نگاهشون به فتوحات چه بود؟ غرض از این گسترش فتوحات چه بود که به این بحث ما مرتبطه؟ بحثیست که انشالله هفته آینده میخوایم هر چقدرشو برسیم اگر زنده باشیم از اینجا در واقع بحث.
خدا بهتون سلامتی بده. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون، دلمونو بردید مدینه، از حضرت زهرا شنیدیم، نه مثل ساره یا مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامه تو صبح هست پدر، تبسم ما در نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. چقدر خوبه ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت مادر حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، که از ثوابش خودمونم بهره مند بشیم. صفحه 164 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. در بخش دوم میخوایم راجع به زنان واقعی کربلا صحبت بکنیم و این هفته راجع به شخصیت هایی که در اون حادثه حضور داشتن کارشناسان عزیزمون برامون بفرمایند. باز میگردیم، با احترام همراهتون خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خیلی تشکر میکنم از آقای فروغی عزیزمون بابت تلاوت دلنشین آیات نورانی قرآن کریم و همه دوستانی که زحمت کشیدن این تصاویر رو به صورت اختصاصی برای شنبه های برنامه سمت خدا ضبط کردن که شما ببینید و لذت ببرید و محظوظ بشید. خیلی خوب، نکته قرآنی رو مختصر حاجی کاشانی خواهند فرمود و قراره که از بانوان تاثیرگذار واقعه کربلا که در کربلا هم به شهادت رسیدن صحبت بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و القی السحرة ساجدین. اینا جادوگر بودن با مال حرام جادوگری و زندگی و ارتزاق از پول دربار فرعون طاغوتی. وقتی حق رو دیدن القی از سحرت و ساجدین به سجده افتاد. ای داد از این که صدها بار وجود صدیقه طاهر سلام الله علیها آیتی عظماتر از معجزات حضرت موسی بود، ولی جادوگران دوره اسلامی متاسفانه نه به سجده نیفتادن، بلکه اهل بیت رو اینطور دچار غربت کردن. قرآن برای ما تلاوت میشه برای اینکه خدای نکرده از اونها عبرت بگیریم، خدای نکرده مسیر به این شکل پیش نره.
نکته خوبی بود، خدا خیلی.
امروز الحمدلله در محضر بانوان آزاده اسیریم. یکی دو تا مختصر اشاره کنم. ما کم میشناسیم اینها رو. مثلا به ام البنین سلام الله علیها خیلی ارادت داریم، ولی در کربلا یک ام البنین نداریم. حضرت عبدالله، حضرت قاسم و احتمالاً فرزند سوم امام حسن سلام الله علیه که هر سه شهید کربلان، هر سه یا حداقل حضرت عبدالله و حضرت قاسم از یک مادرن.
بله.
ما ام البنین های دیگر هم داریم. یا مثلا فرض بفرمایید مادری که وقتی فرزند 13 سالش بعد از شهادت پدرش میخواد بره پیش سید الشهدا اذن بگیره، عمرو ابن جناده، حضرت میفهم تو تازه پدرت اینجا از دست رفته، برو پیش مادرت، میگه مادرم منو فرستاده پیششون. و یکی از باشکوه ترین ها حضرت ربابه
سلام الله علیه.
ببینید از اون لحظه ای که سید الشهدا میخواد آقازادشون رو بگیرن یا برای ودا یا برای آب خواستن، شما دیگه حضرت رباب رو نمیبینید. یعنی سید الشهدا در اشعاری که بهشون منصوبه فرمودن خانه ای که رباب و سکینه در آن باشه، اون خانه خانه زندگیه. امام معصوم ایشون دیگه دیده نمیشه. وقتی سید الشهدا این شیرخوار رو در آغوش میگیره نیست، تا به میدان میره و برمیگرده و میره پشت خیام برای دفن این شیرخوار شهید، ابدا این بانو به خودش اجازه نمیده، چون حضورش شاید حیا و شرم برای سید الشهدا بود. ابدا هیچ گزارش تاریخی نداریم. معلومه که مادری برای فرزندش حتما دلسوز جگر سوخته است، اونم با اون وضع تشنه شهید، شکی نیست. اما ادب محل امام که حالا بالاخره زن و شوهرن با هم راحتن طبیعتن، ولی حضرت رباب همزمان که همسر سید الشهدا است یک شیعه سید الشهدا است.
این چقدر معرفت
عجیبه. ببین اگر من اینجا حضور پیدا کنم شرم سید الشهدا زیاد میشه، جگر او بیشتر میسوزه. مثلا از زینب میرن کمک میکنن، بدن مطهر اون شیرخوار رو دفن میکنن، حضرت رباب نیست. بعد از این واقعه من خیلی گشتم تاریخ راه شریعتی، هیچ جا این حالا مادران شهدای ما که از حضرت رباب معلومه در واقع تأثیر کردن، که گاهی ای جلوی امام بزرگان میرفتن گریه نمیکردن، حضرت رباب به هیچ وجه هیچ جا گفته نشده، نقل نشده که برای فرزندش گریه میکرد. هر جا گریه میکرد اسم امام حسین رو میبرد، یعنی هم برای شهادت امام حسین و هم برای امام حسینی که داغ فرزندید همزمان خجالت هم کشید. یعنی این مادر بیشتر میگه چرا به خاطر من شرمگین شد سید الشهدا. هر جا گریه میکنه برای حضرت سید الشهدا گریه میکنه. یه نقلی از منابع خیلی قدیمی نیست که وقتی به سر مطهر سید الشهدا داشتن جسارت میکردن تو اون درباره خلاصه طاغوتی، دوید سر رو به دامن گرفت، این هرچه هست عزاداری برای سید الشهدا است. بعد از واقعه کربلا نقل شده که ایشون نمیرفت زیر سایه بنشینه. ایشون گفتن چرا نمیرید؟ نگفت پسرم زیر آفتاب، گفت ان الذی کان نورا یستضاء به کربلا قتیل غیر مدفونی. اون کسی که سایه روی سرم بود، خورشید زندگیم بود، خورشید عالم تا بود، بدن مبارکش زیر آفتاب بود، من زیر آفتاب میمونم و تو سایه نمیرم. تا نوشتن ماتت کمدن، یعنی پژمرده از این دنیا رفت با چهره آفتاب سوخته. اوج ادبه. اگر فرصت هست یه جمله دیگه هم عرض کنم. من اصلا از روز عاشورای امسال این جمله بیچارم کرده. شما ببینید سید الشهدا مخدرات و خانوم ها رو فرمودن برید توی خیمه. خیمه که در قلعه نبود قفل بزنن. اینا وایسن تو خیمه میشنون 30,000 نفر به یک نفر میخوان حمله کنن، ولی امامشون دستور داده، فقط اینجا بابا دیگه نیست، دستور از خیمه ها فعلا بیرون نیاد. اینا کافی بود اشاره به در خیمه که پارچست میکنن در این باز بشه. تا وقتی اسب سید الشهدا به سمت خیمه ها بیاد، ولایت مداریشون عجیبه، از خیمه ها بیرون نمیان. یعنی اینها تو کربلا کاری کردن، اون تابلوی عظیم سید الشهدا یک لک بهش نمونه که اون عظمت بشکنه، بلکه به اون کمک کردن. یعنی در این مسیر اسارت شما نقطه ضعفی اصلا از اینها نمیبینی. سلام الله علیه اجمعین.
ان شاء الله. خیلی خوب، روزی گریه ما دست رباب افتاده است. روزخان زینب کبراست ابا عبدالله. امروز از طرف حضرت زینب و حضرت رباب به امام حسین سلام بدین تا فردا که انشاءالله به حضور جای بهشتی خدمتتون برسیم. خدا حافظ. ممنونم ازتون عزیز.
عليك مني سلام الله
حسين حسين حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.